از راه جبران کار پیرزن و پسرش پرسید. صد گوسفند، صد گوسفند و صد اشرفی، فلان مزرعه در فلان جا، هر کسی چیزی پیشنهاد میکرد. پادشاه ولی گفت هرچرا به آن دو ببخشم کم بخشیدم، آنها هرچه داشتند تقدیم من کردند و من برای مقابله به مصر باید همه ی تاج و تخت را به نامشان کنم. سوار بعد از گفتن قصه فرمود حکایت سید و شهدا حکایت آن دو چادر نشین است. حسین هم هرچه داشت تقدیم خدا کرد، پس این همه اجر و ثواب برای زائران و سوختگان او عجیب نیست.
حدیث داریم فردای قیامت، حالا حدیث مفصل یه نکتهشو میگم. فردای قیامت بعضیا که گناهکار بودن تو دنیا، امام حسین دستشونو میگیره، همین که صداشون بلند میشه تو محشر یاری میخوان، امام حسین دستشونو میگیره، به جدش میگه من صداشو بشنستم تو روزه یا من خیلی ناله زدم.
پای ثانیه های تجلی زیارت مجلس حسین را با اخلاص از صاحب مجلسش می خواهد.
شرکت کنید، در مجالس امام حسین به خودتون شخصیت ندیدید. مرحوم آیت الله علی الاطلاق میرزای اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علیه با اینکه شخصیتی کم نظیر داشته، وقتی در مجالس شرکت می کرده وارث که می شده به دیوار تکیه نمی داده، در صف علما هم نمی نشسته، وسط مجلس اون هم می آمده جلو منبر که غالبا بچه ها را می نشوندن. صاحب منزل به ایشان گفته بود آقا این برای من سنگینه، در اتاق علما بنشینید، کنار بنشینید، شما وسط می نشینید، اون هم جلو منبر. فرموده بودند اگر حضرت حجت به مجلسی شرکت کنند وسط می نشینند، کنار نمی نشینند. عرفت داشته باشیم، عدب داشته باشیم. مجالس امام حسین مجالسی است که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین اگر مجلس باشد شرکت می کنم.
السلام یا ملائک مقیم کربلا، ای فرشته ها و مهمونای مجلس عزا، السلام ای صاحب عزا و صاحب الزمان، من دخیل تو اهم ای منتقم خون خدا. یبن تاها یبن یاسین یبن شمس و زاریات.
اطر حضور روشنای سلام امام عصر در محفلی که ذکر مصائب حسین علیه السلام است همواره در جریان است.
آه محرم اومد از راه، محرم اومد از راه، محرم اومد از راه.
یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام تعریف میکنه: من هر شب خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب میشدم، یک شب خدمت ایشون شرفیاب نشدم، صبح اومدم خدمت شد. حضرت به من فرمودند که دیشب نیامدی. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان، دیشب منزل یکی از دوستانتون بودیم، یه جمعی دوره هم بودیم، هنگامی که میخواستیم بریم یکی از دیگر از دوستانتون گفتش که امشب شب اول محرمه، دوره هم ذکر مصیبت جد شریفتون برگزار شد، مجلس گریه ای شد، عزایی شد برای جدتون، به لطف خدا بعد از ذکر مصیبت پذیرایی هم کردن و دیر وقت شد دیگه، من دیدم مزاحمت خدمتتون نیومدم. حضرت فرمودن که وقتی آمدی بیرون جلوی در کسی رو ندیدی؟ عرض کردم چرا آقایی بودن عبا رو صورتشون بود، من نشناختم. حضرت فرمودن که من بودم. گفتم آقا شما بودید، شما که صاحب مجلسید، باید میمدید در سطر مجلس میشنسید، چرا اومدید دم در نشستید؟ حضرت فرمودن من دوست داشتم، میخواستم بیام تو مجلس، بعد دیدم جدم رسول خدا تو مجلسه، مادرم حضرت صدیقه تو مجلسه، عموم امام حسن تو مجلسه، من ادب کردم اومدم دم در وایستادم. اینه عظمت مجلس امام حسین، و قدر و منزلتش رو باید بیش از اون چیزی که الان میدونیم بدونیم. این مجلس مجلس کوچیکی نیست، جایی که امام صادق علیه السلام انقدر ادب میکنه، به این کیفیت وای میسه، ما به طریق اولا باید رعایت بکنیم، رعایت ادب و اخلاص برای این مجالس رو بکنیم. این اخلاص هم مراتبی داره، خب برای هر کسی به فراخور حالش فرق میکنه. مستمع یه جوری باید اخلاص داشته باشه، گریه کن اخلاص در گریه داشته باشه، بانی مجلس یه جور، خدمتگزارای به مجلس که پذیرایی میکنن اونا یه جور باید ادب و اخلاص داشته باشن، و مداح علل خصوص مداح که ذکر مصیبت میکنه بسیار بسیار باید رعایت ادب و اخلاص در ذکر مصیبت امام حسین رو بکنه. یا
یا عاشق محمد علی برهانی است، این بزرگوار نقل می‌کردن فرمودند که برای یه امری ما رفتیم تهران، وارشون بر منزلی که از رفقا، مغرب شد اذان رو گفتن، گفت آقا بریم نماز، رفتیم نماز جماعت و سید پیرمردی به نام اسد عبدالله تقوی منبری 80 سالش بود رفت رو منبر، بعد از نماز رفت منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا جون یه اتفاقی برای من اتفاق افتاده است میخوام براتون بگم، و یه روز خونده اومد پایین، یه رو اتفاق این بود، فرمودن که من روز خونه خونگی هستم، تو خونه ها، توی خونه ها تهران، توی کوچه ها، پس کوچه ها و خیابون ها تهران، توی کوچه ها، توی خونه ها روز خونگی میخونم، دونه 4 ریال، 3 ریال، 5 ریال. میفرمودن که ما یه روزی روزه خوندیم تو خونه ای، از خونه که اومدیم بیرون یه پیر زن اومد جلو ما را گرفت، گفت آقای تقوی اصلا عبدالله، گفتم بله، گفتش که من یه حاجت مهمی داشتم، نذر کردم یه سفره رقیه بندازم، فردا 4 بعد از ظهر میای خونه ما یه روزه رقیه بخونیم. گفتم خونت کجا؟ گفت اینا همه رو به رو همه. گفتم آره میام فردا 4 بعد از ظهر یه روزه رقیه توی کوچه، توی خیابون، توی خونه میخوام برم بخونم، قول دادم. اومدم خونه ساعت 9 شب تلفنم زنگ زد، گوشی برداشتم، دم یکی از رفقای بازار تهران، اصلا عبدالله سلام، حالشون خوب الحمدلله، گفت فلان تاجر ثروتمند بازار مرده، فردا تو مسجد آسد عزیز الله براش ختمه. منبری میخواستن، من تو را معرفی کردم. گفتم ساعت چند؟ گفت ساعت 4 بعد از ظهر. گفتم من قول دادم به یه پیر زن تو خونش روز رو قیه بخونم. گفت چقدر بهت میده؟ گفتم 5 ریال. گفت تو بیا اینجا من 5 ریال تو برات میگیرم. امتحان، وعده را میگیری و قول را یا پولا، کدومشی؟ گفتم من اینا که گفت من شور شدم. گفتم خب آخه اونایی کارش میکنی، باشد میام، باشد میام. و خوابیدم، تا خوابیدم خواب دیدم دارم میرم تو همون خیابون، رسیدم به سر اون کوچه‌ای که خانه اون پیر زن کنیست. دیدم یه آقای ایستاده، یه دختر 3 سال کلشه. ای قربون این دلای آماده بخورم، مطمئن نام مستند دارم نقل میکنم. دم یه آقای واسته، یه دختر 3 سالم کلشه. سلام کردم، گفت علیکم السلام، هستم دلله، حال شما خوب؟ الحمدلله. گفتم آقا جون شما این منطقه میشینی؟ فرمود ما همه جا هستیم. گفتم به بچه بچه قشنگی خوشگله نازی، ما کوچ قشنگی داری نوتونه؟ فرمود نه، این بچه هم رو غیه است، این دختر خودم بچه هم رو غیه است. گفتم آقا اینجا استادت؟ فرمود خونه اینجا، یه خونه این خونه اینجا روزه است، میخوام برم روزه. اشاره کرد به همون خونه. بعد فرمود آست عبدالله ما را با پول عوض نکنی، اگه قابل باشی موقع لغزش دست دا میگیرن، درس ازش بگیرن. اگر قابل باشی، اگر استعداد آمادگی باشه، اگر با خدا باشی موقع لغزش دستت را میگیرن مثل حر. حر به خود حر قسم خودش نیمد، حسین آوردش سلام الله علیه. فهمون ما را با پول عوض نکنی. چشم آقا شروع کرد رفتندم، رفت و رفت و رفت و خونه پیر زن. از خواب پریدم زدم بگریه، دویدم پشت تلفن، الو من نمیام. گفت چی میگی؟ من قول دادم. گفتم قول ولش کن من نمیام. گریه گریه گفت چی شد؟ گریه میکنی زنت مرد؟ گفتم نه بابا جو، من یه همچی خواب دیدم، من نمیام. فردا رفتم تا وارد شدم تو این خونه پیر زن، دیدم یک بوی عطری میاد، یک روزه رقیه که میگفت 40-50 سال است 60 سال روزه میخونم، همچین مجلسی ندیده بودم.
مادار
چند تا منبرش دیده بودن، یکی از منبراش منزل اون آمزاب قاسم عطار سر کوچه روحی، خدا رحمتش کنه فلان اینا، اونجا گفتش که اون زمان که قافله میرفت با الاغ و نمیدونم چی فلان اینا میرفتن کربلا، سه چهار ما میموندن، گفت ما هم رفته بودیم مشرف شدیم، گفت ما پولمون کربلا تمام شد، حتی فکر کردیم چیکار کنیم، گفت شب رفتیم تو حرم و خیلی گریه کردیم، متوسل شدیم با آقا امام حسین سلام الله علیه که آقا عنایتی بکنید، ما دستمون رو پیش کسی دراز نکنیم، امشب خبری نشد، فردا شب خبری نشد، پس فردا شب، شب جمعه بود، خیلی گریه کردیم، متوسل شدیم، گفتیم آقا نپسندید ما بشی کسی دستمون رو دراز کنیم اینا، گفت خوابم برد، حالا خواب نبوده یا مکاشفه بوده، نوم و یقظه بوده، گفت در یه همچه حالی بودم، دیدم آقا ابی عبدالله روی کرسی جلوس فهمیدن نشستن، اصحابم همه اطراف آقا رو گرفتن نشستن، ضمناً جناب حبیب ابن مظاهرم روبروی آقا نشسته اما پشتش به طرف منه، من در همه حال که گریه میکردم متوسل بودم اینها، دیدم آقا رو کردن به جناب حبیب، فرمودن که حبیب برو شیخ نظام بیار اینجا، گفت دیدم جناب حبیب برگشت اومد طرف منو سلام کرد، دست منو گرفت و گفت بیا آقا با تو کار داره، در همه حال نوم و یقظه دیدم رفتم خدمت آقا، افتادم رو زمین و پاهای مبارک آقا رو بوسیدم و فرمودن ها شیخ نظام چی میگی اینقدر گشه، نوکر شما هستیم، نپسندید که ما دستمون پیش کسی دراز بشه، فرمودن چی گفتی نوکر ما، عرض کردم بله دیگه من نوکرم روزه بخونم، فرمودن نه تو هیچ حسابی ما نداری، بی خود خود تو نوکر ما نخون، تو اگه نوکر ما بودی اون پیرزن بیچاره رو بعضی شبا تا صبح منتظرش نمیذاشتی، بیدارش نمیذاشتی و نمیرفتی برای اینکه یک قرون به تو میداد، اما اونجا که یه تومنت میدادن اونجا رو اول میرفتی و چرترم میخوندی و فلان میرفتی، و پس نگو نوکر پول بودی، برای پول میخوندی، تو نوکر ما بودی، نه گفت من دیدم به قدری مطلب درسته که مولا درزش نمیره، یه پیرزنی بود خیلی عاشق روزه بود، این سمر روشن میکرد میشست به من میگفت آقای نظام هر وقت روزه ها تموم شد، هر وقت کاری نداشتی، هر وقت تونستی بیا اینجا چهار کلمه برای من فقط روزه بخون، یک قرونم بیشتر به ما نمیداد، نداشت بیشتر. ما بعضی شبا که خب سر با خلوت بود خسته نبودیم فلان اینا میرفتیم، ولی بعضی شبا میگفتیم بابا ولش کن یک قرون ارزش نداره این همه راه، حالا او را یه صد میشینه بعد میره ما نرفتیم میخوابه، گفت اینو نمیرفتم من، این پیرزن یک قرونی رو نمیرفتم، گفت آقا فهمدن نگو نوکر تو هستم، نوکر پول بودی، گفت ما از خجالت سرمون رو انداختیم پایین، بعد آقا فرمود که خب حالا چون آمده اینجا و تقاضا میکنه یه حواله بهش بده، گفت دیدم که جناب حبیب ابن مظاهر یک کاغذی گذاشت تو دست من، من اینجوری گرفتم و قاتل مکاشفه تمام شد، تمام شد، دیدم که ای داده میداد کاغذی تو دستم هست، اما شروع کردم خودم رو زدن و خودم رو لعن کردن و خودم رو بد به خودم گفتن که فلان فلان شده، راست درست آخوب فرمودن، تو چرا بعضی شبا اون پیر زن رو تا صبح منتظرش میذاشتی، بیچاره پنج دفعه شیش دفعه زغال سنبرش رو تجدید میکرد که تو بری اونجا چار کلمه براش روزه بخوانی و نمیرفتی، درسته نوکر نبودیم ما، گفت آمدم خونه و کاغذ رو با کردم نگاه کردم دیدم کاغذ چیزی توش ننوشته، فقط یه آدرسه، نوشته روبرو خیمگاه کوچه فلان دست راست درب سوم، این آدرس. فردا صبح بلند شدیم و رفتیم اونجا و کوچه رو پیدا کردیم و در سوم هم داشتیم نگاه میکردیم، دیدم یه آقای اومد بیرون، گفت شیخ نظام، اینجوری اشاره کرد، گفت بیا. رفتیم، رفتیم تو، نشستیم. گفت مثل این که حواله ای داری؟ گفتم بله. گفت کاغذی گرفت نگاه کرد و گذاشت رو چشماش، یک کیسه دینار گذاشت و گفت بیا. چون مورد عنایت آقای من واقع شدی، یکی دیگه من از خودم میدم، یک کیسه دیگه هم داد. ما آمدیم، وضعمون خوب شد. خب تا کربلا و نجف و سامرا اینا بودیم خرج کردیم، بعد زیاد اومدیم تهران، انقدر این پول برکت کرد، هم خونه تونستیم خریدیم، هم ازدواج کردیم، همه چیزمون از اون پول امام حسینه. و بعد از او عهد کردم که خالص هر کجا روزه میخونم، خالص برای مولا و عبدالله بخونم، هیچ جا نگاه به پولش نکنم، هیچ جا با کسی پول تی نکنم، هر که هرچه داد بدون این که نگاه بکنم میذاشتم تو جیبم. گفتم خدا برکت بده.
مگر نخوانده ای که مادح خورشید مداح صلوات شهادت حسینی است؟ اینجا مجلس ذکر و دعاست و تو زائر در کسانیه های مصیبت عظمای سالار شهیدانی.
یا للعجب بنای تو آمد بقای حق ملحق به حق، چنان شدی الحق که حق پرست حق دارد ار بپرستد تو را به جای سار اللهی. سار اللهی تو ای پسر خون حق، که حق اندر حقت سرود، منم خون بهای حق.
خدا رحمت کنه مرحوم حاجی علامه رو مدح رحمت الله علیه، شاگرد نظام رشدی بود، علامه هم مخلص. تو این عصر و زمان روزه میرفت، صد تا یتیمانی بهش میدادن، خیلی خلوص میکرد. سوار ماشین بشه آدم از شرق تهران باشه بره غرب تهران، واسه یه پیرزن که نشسته سامورج روشن کرده مجلس روزه داره روزه بخونه، صد تا یتیمانی میگیره. خودش برام نقل کرد رضوان الله علیه، میگفت که روزه میرفتم برای پیرزنی میخوندم، پولای قدیم تا اون موقع اگه 100 تومن پول منبر بودی 5 تومن به من میدم، 5 تومن من میرفتم راه طولانی. فرمودن که یه روز رفتم دیرم رسیده بودم، بعد از روزه پیرزنم یه روزه داشتم خیلی خوش پول بده بود، پول زیادی هم میداد، دوست داشتم اونجا رو برم، پول بیادم دوست دارم روزه اینو بخونم برم. گفت خب مادر آمدی؟ گفتم بله. گفت من امروز دوتا روزه نظرم دارم. گفتم بسیار خوب، روزه حضرت هادی علیه السلام و توسطی به حضرت صادق علیه السلام، فران دو تا روزه که هیچ این دو معصوم مقتل ندارن. نفسم ما رو هی هول میدم، زودتر یه چیزی بگو که اشاره ای بکنه پاش برو اونجا، مردم منتظرن پاکت رو بگیری. به خودم گفتم که خب این دو معصوم بزرگوار اگر مصیبت ندارن، فضائل که دارن، مناقب که دارن، با خیال راحت نشستم یک قصیده در مدح حضرت صادق علیه السلام خوندم، یک قصیده در مدح حضرت هادی علیه السلام. روزه هفتگی شمانشم خوندم و همون پول اندک رو با یه مقدار اضافه به من داد و رفتم جلسه بعدی با ناامیدی. گفتم حتما تموم شده، مردم رفتن، دیدم نه مجلس تکون نخوردم. امام حسین علیه السلام یکی رو فرستاده مجلس رو نگه داشت، همه هم نشستم. شروع کردم صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، مجلس منقلب شد، همه گریه کردن، حال عجیبی. وقتی میخواستم برم، صاحب خانه دو تا پاکت پول به من داد، گفت این مال روزه همیشه، یه پاکت سنگین پر از پول. گفت نمیدونم علامه تو ارتباطت با سید الشهدا چیه، ولی من دیشب سید الشهدا علیه السلام رو در عالم رویا دیدم. آقا به من فرمودن حاجی علامه فردا میاد خونت روزه، این قدم از طرف من بهش بده، بگو برای روزه هایی که برای اون پیر زن رفته.
نفس بده که برایت نفس بزنم، آخ نفس بده که برایت نفس بزنم، نفس به جز تو نخواهم، برای کس بزنم حسین.
اگه روزه خونی خالص روزه بخون، منبری خالص منبر برو، برای امام حسین بخون، طی میکنه آقا طی میکنه. بله اینقدر میگیرم یه دهه میام اونجا میخونم. این حرفا چیه؟ این کارا چیه؟ و تو برای پول داری میکنی؟ نه برای امام حسین، نه برای مرتضی علی، نه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ابو اماره کارش نوح خانی بود. روزی که شرف حضور در محضر امام صادق علیه السلام را یافت، امام به او فرمود از همان شعرها و نوح هایی که بین خودتان برای جدم حسین میخوانید برای من هم بخوان. خودش میگوید همین که شروع کردم صورت حضرتش خیس عشق شد، من مرثیه می‌خواندم و او می‌گریست. کمی بعد صدای گریه زنها هم از پشت پرده بلند شد. نوحه خوانی هم که تمام شد، امام فرمود هر کس در رسای حسین شعری بخواند و 50 نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب می‌گردد. هر کس 10 نفر را بگریاند بهشتی است. هر که حتی 1 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. کسی که مرثیه بخواند و خود بگرید بهشت بر او واجب شود، و هر که حالت گریه به خود بگیرد بهشت بر او واجب است.
چشمی که وقف ماتم ارباب عالم در روزگار، روز و شبش چون محرم
است. این برادران مداح بسیار بسیار موقعیتشون مهم و حساسه. اینها قراره که ذکر مصیبت اهل بیت کنن و تمام این نفوس مستمعین رو به دست بگیرن. حافظ میگه که چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیره. دلای مستمعین مثل به تشبیه حافظ مثل آهوی وحشی میمونه. حالا باید اینا رو همه رو مهار بکنه. حالا اگه قرار باشه که مداح دل مستمعین رو مهار کنه، این آهوهای وحشی رو، اول باید خودش شیشتونگ باشه، دلش تمرکز داشته باشه، اخلاص داشته باشه و این مراتب خودش رد کرده باشه. حالا اگه خدایی ناکرده، خدایی ناکرده مداح خودش تو مراتب اولیه مونده باشه، خب کار خیلی سخت‌تر میشه.